توی ایران الان پدر قاچاقچی میتونه بره به اداره ثبت احوال مراجعه بکنه و شناسنامه بگیره، اما مادر ایرانی وقتی میخواد این کارو بکنه باید چندین مرحله کار قضایی رو بگذرونه. و موضوع دیگه هم این که اتباع خارجی که با زنان ایرانی ازدواج میکنن به صورت عقد موقت ازدواج نمیکنن، تمام اینها برگه های ازدواجشون به صورت دائمه.
الان ما مشکل ما میدونی خانم دکتر چیه؟ مشکل ما اینه که افرادی که بدون هویت وارد کشور ما میشن، اولا باید جلوشون گرفته بشه، دوما حداقل وقتی که یک خانومی میرن خواستگاریش توجه کنه آقا این نفر یه هویت مشخص نداره، یه اجازه حضور در کشور ما نداشته.
متاسفانه
مثلا دستاویزی نشه خانم دماوندی. آخه میدونی این مسئله
میکنه به این که داره. ببینید اصلا بحث این است که یه زوجی یه مردی هویتش معلومه، اصلا شاخص ترین فرد این عالم هست. تبعه خارجی است، همسر ایرانی گرفته، یک فرزندی حاصل شده، ازدواج اینا هم از دائم هست یا موقت منقطع. بس این هست که وضعیت تابعیت این فرزند چگونه است. ببینید ما اصلا خیلی کیس های ما مرتبط به این نیست که
هویت در حال حاضر آقای دکتر
هویتش معلومه.
نه 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 نکنید، ما داریم با کسایی که
اصلا به فرض هویت معلوم نباشه، خب. تبعه خارجی در دادگاه میتونه اثبات بکنه و نسبت به این تعیین تکلیف
نه من میخوام بگم که آقا ما الان یه اقدامی رو میشه جلوشو گرفت، خیلی راحت
جلوی
میشه جلوشو
گرفت،
جلوی حضور افراد بی هویت و غیر مجاز ایرانی که به قانون اول کشور ما، یعنی که
این
اجازه
که شکی
بینن
نیست.
وارد
ببینید
کشور
بشه،
اصلا این که دستاویز شده برای اینکه بخوان حضور در ایران پیدا کنن، بیان با زن ایرانی با دختر ایرانی ازدواج بکنن که تابعیت ایران حالا بعد از اقامت اگر بگیرن و خیلی وقتا رها میکنن زن و بچه رو میرن و این زن و بچه هستش که دچار آسیب میشه و جامعه رو دچار آسیب میکنه.
الان یکی یکی اگه صحبت نکنید ما نمیتونیم مشخص کنیم. اجازه بدید آقای دکتر ما بریم ادامه بحث رو داشته باشیم. آقای دکتر پورکنگانی الان موضوعات مختلفی رو شنیدید. آقای دکتر پورکنگانی ما الان درباره الان یک بحثی هست که آقا جلوی این بدون مدرک ها و غیر مجازات گرفته بشه یا حداقل سختگیری بشه تو ازدواجشون. میدین موضوع اصلی ما اون 600 هزار نفر با هویت با اجازه ورود قانونی نیست.
دقیقاً
موضوع برنامه اون چند میلیون
600 هزار نفر نیست این آمار.
چرا؟
بیش از ایناست.
نه موضوع برنامه ما اون چند میلیون نفری که از راه اومدن برای که به قول خانم دکتر قدسی گفتن که اینا میان برای اقامت گرفتن یا تابعیت گرفتن میان با زن ایرانی ازدواج کنن که تو ایران بمونن. موضوع اینی که بعدش هم موارد متعددی داشتیم که ول میکنن. آقای دکتر پورکنگانی صدا منو دارید؟
بله.
الان دو تا نظر هست. نظر اول که خب مادر ایرانیه باید بهشون هویت بدیم، احترام مادر رو هویت بدیم. اما یه نظر دیگه هم هست میگه آقا جلوی این غیر مجازا رو بگیرید که این مشکلات ایجاد نشه.
نگاه بکنید اصلا شما بحث غیر مجاز که میکنید اصلا من نه راجع به این موضوع میگم. من اشاره کردم تو بحث اقتصادی به نفع ماست، تو بحث امنیتی به نفع ماست، تو بحث اجتماعی به نفع ماست. غیر مجاز در هیچ جای دنیا نمیپذیرن که ما به طرق اولا نمیپذیریم. لذا من اینو میخوام بگم اگر شما 10 میلیون اتباع بیگانه داشته باشید همش مجاز بشن، اینا دارای شناسنامه خاص بشن، هر کدومش دارای یک آبر بانک بشن، هر کدومش دارای یک سیم کارت بشن، محل کار، محل اقامت مشخص باشه، امنیت، اقتصاد، اجتماعی، فرهنگی رقم خواهد خورد. من حساب کردم چیزی نزدیک به 50 متر از پرداخت یارانهایی که ما دادیم برمیگرد. 50 متر خب ما تو بحث سوخت ناترازی داریم، تو بحث آردنان میگیم به این شکل عمل میکنیم. بعد ما این نمیشه با احساسات یا با تعریفهای خاص بهش پرداخت، این باید بیا در کمیسیون قضایی یا همون اجتماعی بهش بپرده و بعد بره در کمیسیون تلفیق رو این موضوع بحث بشه و بحث یک تلویگی بحث تلویگی هم بشه بیه نتیجه مطلوب.
آقای دکتر عذرخواهی میکنم معذر جناب عالی،
خواهش میکنم.
اون چیزی که من به القا میشه از فرمایشات حضرت عالی این هست که ما اگه تا 10 میلیون نفر هم به عنوان مهاجر بیاریم و بهشون شناسنامه بدیم یا تابعیت بدیم یا اقامت بدیم، این به نفع اقتصاد کشوره، درسته؟ من
نه نگاه کنید، من
فهمیدم
ما دارن میان
اصلا اومدن اینا که الان اینجا هستن، اجازه بفرمایید اینا که الان اومدن اینا به نفع اقتصاد کشور هستن.
ما میگیم اجازه بدید، شما میگیم به عنوان یک چالش نبینید، به عنوان یک
حتما یه چالشه. آقای دکتر شما همین وضعیت نان رو که بهش اشاره فرمودین، ما یارانه‌ای که داریم میدیم، یارانه باید به شخصیت ایرانی بدیم. نه باید به ایرانی بدیم. شما الان برید در مناطق مختلف تهران صفحه نونوایی بایستید ببینید که چه افراد چه تابعیتی اونجا دارن. آقای
دکتر اجازه بذاریم عرضم منعقد بشه. نگاه بکنیم، من میگم اسباب بیگانه اومدن تو ایران،
باید اینا رو بیرون کنیم. کجای دنیا اینجوری هست که اینا رو همینجوری رها بکنن؟
نه من اصلا احساساتی
نیست. این ابعاد امنیتی فراوان و امن.
ولی آقای دکتر از مجلس انتظار میره که بدون حداقل این در کدوم کمیسیون بخواد بررسی بشه.
شما اجازه بدید من عرضم مرتب بشه. من میگم شما میگین غیر مجاز، من میگم یک نفر غیر مجاز نباید بیاد. یک نفر.
خب چیکار کردیم برای؟
چون امنیت ما به خطر میفته، ما اصلا نمیپذیریم. دوم ما میگم آقا نه 10 میلیون 20 میلیون اتباع میاد. وقتی مجاز بیا میگه داخل چین نمیاد، تو روسیه نمیاد، تو کشورها نمیاد.
اونها مسائل اقتصادی دارن، اونها شرکت ها دارن، تدبیر دارن. ما خود ایرانی بیکار هستن.
اصلا فیلترهایی که آقای
اجازه بدید آقای دکتر صحبتشو بدید.
اجازه بدید
بفرمایید.
اجازه مگه ما آرد نمیدیم به یک ایرانی؟
بله.
به شکل یارانش هم سوبسید داریم میدیم.
بله بله.
آبم میدیم، آردم میدیم، سوختم میدیم، درمانم میدیم.
بله.
این آقایونم این اقدامات، این برخوار خدماتو میدیم، هیچی ازشون نمیگیریم. وقت اون اتباع بیگانه مثل کشورهای داره کد میشن و سالانه باید مالیاتشون پرداخت بکنن، این جایگزین میشه دو برابرش هم نسبت به اون چیزی که پرداخت کردیم.
یعنی آقای دکتر
چجوری جایگزین میشه؟
اجازه بدید من این تیکه بگم.
بفهم.
شما میتونید بگین اصلا اتباع بیگانه وارد ایران نشن؟ میتونید؟
ما نمیگیم، ما میگیم نظاممند بیان و تعداد محدود.
منم میگم نظاممند عزیز من، منم میگم اصلا غیر مجاز یک نفر.
شما میفهمید تا 10 میلیون برای کشور خوبه، من میگم حتی 100,000 نفرم برای کشور مطلوب نیست. شما میبینید اگه ایرانی مثلا میره امریکا نخبه است در اونجا خدمت میکنه،
باز اقتصادی موضوع امروز خارج میشیم.
مجاز هم باید کسانی رو بپذیریم که تدبیر لازم کرده باشیم. عرض کردم مثلا یه ایرانی میره در اروپا یا میره در امریکا بهش اقامت میدن یا گرین کارت میده امریکایی، اون داره خدمت میکنه آقای دکتر، اون داره اونجا خدمات میده. نه اینکه ما یه کسی رو بیاریم اینجا وبال گردن ما بشه، تمام یارانه کشور رو بدیم وضعیت اقتصادی رو به هم بریزیم، روانی رو به هم بریزیم.
اگر من و شما برنامه ریز نیستیم و این مشکلات برای خودمون، اینا به عنوان چالش نمیدیم، به عنوان فرصت
میگیم. آقای دکتر پورکنگانی، الان آقای کوچکی خودشون سمت دارن تو دستگاه قضایی، الان به خاطر اینکه اجازه نداشتن ما نمیگیم سمتشون چیه، صحبتی که دارن میکنن مطلع هستن که دارن میگن.
آقای دکتر من عرضم این است ما وارد موضوع بشیم. ببینید الان این بحث این است که آیا افرادی به عنوان تابعه خارجی در کشور باشن، چگونه تدبیر بکنیم بهشون، آیا تابعیت بدیم یا اقامت بدیم یا هر چیزی. این یه موضوع جدا از موضوع بحث ماست.
من میگم
بحث ما در امروز یه چیز دیگره،
موضوع ازدواج. ما تو موضوع ازدواج آقای پورکنگانی، من خواهشم از مجلس شورای اسلامی اینه که تو موضوع ازدواج و دختران ایرانی وارد بشه، حداقل یه اجازه دادگاه بذاره توش که اینجوری الکی نباشه که برن یه سیغه بگن بعدش هم ول کنه بره.
فرض بر این که 100% فرمشون شما صحیحه.
بله.
ما بانوان تر نخواهیم بیانیم، شما لایه بدید، ما هم دستم شما هستیم.
ما کاری نیست شما لایه بدیم.
تمام برنامه هایی که این 10 قسمت برنامه ای که گفتگوی اجتماعی رادیو گفتگو داره اجرا میکنه، عزیزان کارشناسی که اومدن فقط هدفش همینه، یه مشاوره رایگان داره به مجلس شورای اسلامی میده، راهکار میده. شما دارید قانون ملی مهاجرت رو قانون دارید بررسی میکنید،
تشکیل سازمان
ملی مهاجرت
نیاز به مشاوره رایگان نداره. مجلس میتونه اجازه بده، وظیفش این هست که مطالب جامعه ببینه.
بله.
من اینو میخوام بگم، ما مرکز پژوهش داریم.
بله.
غیر از مرکز پژوهش ما میپذیریم که از هر دستگاه لایه بیاد. آقای خطیب وزیر محترم اطلاعات اومد، آقای مؤمنی وزیر محترم کشور ما تو مجلس. اولین خواسته ما این بود که راجع به او فرایند اتباع بیگانه چه کار کردید؟ تا تمام شد، اداره سب، وزارت کشور، وزارت امور خارجه، اینا بیان ورود بکنن و با نشستی که دارن یه لایه بفرستن مجلس ما هم تصمیم بگیریم. ولی این که من بگم آقا این تو بشه اون تو بشه، این صحیح نیست، نتیجه هم حاصل نخواهد شد. بله
آقای پورگنگانی، ما الان چندین بار از با صح گفتگو کردیم، هم به صورت تلفنی هم به صورت حضوری با آقای جهانبخشی که خودش یکی از نویسنده های اون طرح ملی مهاجرت هستش، الان با آقای جهانبخشی ما صحبت کردیم و نظراتمون رو گفتیم. تو این بحثم حالا گوشه ذهن شما باشه، هیچ اشکالی نداره که ما یک شعبه دادگاه داشته باشیم تو اون برخی از استانهایی که زیادن اتباع، که حتما یه اجازه دادگاهی گرفته بشه. فرزندان خیلی راحت ترن، هم دختری که هست ازدواج میکنه خیلی راحت تره. شاید به خاطر فرق بعضی از این دختره ایرانی تن بدن به این ازدواج ها، اما مسائل بعدی با دو تا سه تا بچه ول شدن خیلی تبعاتش بیشتره. من خواهشم اینه که یک تون قانونی که بررسی
کنیم، ما قانون داریم برای این موضوع،
ما مجلس وظیفه خودش قانون رو دادگاه نمیخواد باشه برای رفع مشکلات.
نه چرا بذاریم؟
من میگم بیارن ما دخمه شو هستیم.
بله
ما قانون داریم، ماده 1000 شه. ببینید من اجازه بفرمایید در یکی دو دقیقه این موضوع رو واضح‌تر بیان بکنم، اشکالات رو بگم و تدبیری که نیاز داریم برای این موضوع.
بفرمایید.
ببینید اولا موضوع دادگاهی که اشاره فرمودید، ما الان قانون داریم و ماده 1060 قانون مدنی میگه ازدواج زن ایرانی با تبع خارجه در مواردی هم که مانع قانونی ندارد موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت است. یعنی دولت جمهوری اسلامی ایران باید این ازدواج رو تنفیذ بکنه. پس بنابراین ما قانون داریم. ما مشکلمون بعد ببینید ما بله ما مشکلمون وضع موجوده. عنایت بفهمید، من یه اشاره‌ای بکنم. ببینید ما ضوابطی که ایجاد کردیم که من به اونا اشاره کردم، اون ضوابط داره اشکال هستن. ما تدبیر درستی متاسفانه با در خصوص مواجهه با این موضوع نداشتیم. ببینید قانون سال 98 بس همین تابعیت میگه که فرزندان حاصل از ازدواج شرعی زنان ایرانی با مردان غیر ایرانی در بند 2 ماده 1 آیین نامه این قانون که سال 1399 به تصویب هیئت محترم وزیران رسیده، گفته ازدواج شرعی که ملاک ماست برای اینکه ما تابعیت به این فرزندی بدیم که مادر ایرانی است، هم شوهر تبع خارجی، میگه ازدواج شرعی ازدواجی است که مطابق قوانین ایران معتبر باشد، اهم از اینکه ثبت شده یا نشده باشد. این بند 2 ماده 1 آیین نامه است. حالا شما بریم ببینیم ماده 3 چی میگه. ماده 3 میگه ملاک ازدواج شرعی مادر ایرانی با پدر خارجی فرزند مشمول این قانون، عقدنامه رسمی یا هر سند معتبر قانونی مبنی بر وقوع نکاح یا صدور رأی قضایی داخلی یا خارجی، جالبه دادگاه خارجی، مبنی بر وجود رابطه زوجیت اوست. خب سوال تفسیر چی میگه؟ میگه پس از انتشار این آیین‌نامه تنها ازدواج ثبت شده ملاک تایید تابعیت فرزندان متولد از این ازدواج خواهد بود. مستحضر باشید که بیش از 110,000 تقاضای فعلی که ثبت شده است، غالب اینا مشمول این قانون و آیین‌نامه نیستن، چون اصلا اینا ازدواج ثبت شده ندارن. یک کسانی بتونن انقدر تدبیر بکنن که ازدواجشون رو برن ثبت بکنن، اساسا با این مشکل مواجه نمیشن، چون میرن تابعیت شوهر رو میگیرن، برای فرزند مشکلاتشون حله. ببینید ما با قشری داریم کار میکنیم، مخاطب ما هستن، اینا قشر ضعیف جامعه هستن. اینا همطور که همکارمون اشاره فرمودن از دهک سدهک پایین جامعه هستن. ببینید خود این آیین‌نامه اشکال داره، آیین‌نامه که ایجاد شده. ببین ما باید تدبیر درست برای یه چین افرادی داشته باشیم، اساسا مسئله رو حقوقی ببینیم نه سیاسی امنیتی، به علت اینکه تابعیت مسئله حقوقیه. بنابراین این قابل تدبیره، حتما نیاز به اصلاح قانون داره و راهکارهای برای این وجود داره. امیدوار هستم در خصوص لایحه‌ای که به عنوان تشکیل سازمان ملی مهاجرت که اصلا این سازمان ایجاد شده در وزارت کشور، 15/2/1397 شورای عالی اداری کشور اینو ایجاد کرده.
نه
من عرضم اینه که
ایجاد کرده، نه. اما هنوز هیچ قانون مصوب مجلسی نداره.
عرض میکنم، عرضم همینه، زمانی که ما میخوایم این قانون رو برای این سازمان ایجاد بکنیم که میخواد در خصوص این فضا و این قانون تصمیم گیری بکنه و تدابیری بکنه، با دقت لازم بهش توجه بکنیم. این خیلی مسئله مهمی است که ما مواجهمون با این افراد چه خواهد بود.
اجازه بفرمایید کوتاه از کار چون جلسه دارم. شما اشاره فرمودید که آیین‌نامه وضع شده، نمیتونه آیین‌نامه وضع شده که قانونش قبلا وضع نشده باشه.
قانون شده دیگه، دقیقاً همین هست. این هست
این که بازم اشاره میفرمایید
شورای عالی اداری ایجاد کرده.
اجازه بده از طبقه پایین هستن و درکای پایین هستن اینطور نیست. من میگم واقعا آمار اینو میگه نه.
آمار چی رو میگه آقای دکتر؟
امراض مرفع. اجازه بده.
آمار چی میگه؟
این اتفاق نیفتاده.
آمار چی میگه؟
خیلی محدودتره آقای دکتر، خیلی محدودتره. یک
آقای دکتر تو جلسه هستم، من میخوام خلاصه کنم. من عرض کردم ما باید با هم کمک بکنیم. اگر این آیین‌نامه قبل از قانون وضع شده، این آیین‌نامه
کدوم آیین‌نامه آقای دکتر؟
همین آیین‌نامه که آقای دکتر اشاره فرمودن.
من اشاره کردم کدوم آیین‌نامه؟
سازمان ملی
شورای عالی اداری کشور در 15/2/1397
عمود آیین‌نامه وضع کرد.
سازمان ملی مهاجرت رو تشکیل داده. بله. به موجب قانون ایرادی نداره. سازمان دولت تشکیل میده به محض تشکیل هم شخصیت حقوقی داره. ایرادی نداره.
حتی اگر اشکالی دیده بشه، من میگم فرمایش شما 100% درست.
بله.
عرض من اینه که باید قطعی یقین مجدداً بشینن رو این فکر بکنن.
دقیقاً دارن تو مجلس.
من خواهش می‌کنم اینه که آقای دکتر زمانی که می‌خوان فکر بکنن با تدبیر دقیقی فکر بکنن. ببین ما یه آیین‌نامه می‌نویسیم، صدر زلش با هم نمیخونه، اشکالات بیشتر ایجاد میکنه. مستظر باشید.
من اجازه بده. من که منکر فرمان شما نمیشم. من عرض من اینه که قطعی یقین اگر قانون درست وضع بشه، آیین‌نامه باید درخور او قانون باید بیاد.
درود بر شما.
سپاسگزارم از آقای دکتر پورکنگانی، عضو کمیسیون حقوق قضایی مجلس شورای اسلامی که روی خط با ما گفتگو کردن. در انتهای برنامه قرار دادیم به صورت خلاصه اون راهکار شما برای سامانمند کردن حضور اتباع خود اتباع غیر مجاز در کشورمون و این موضوع برنامه زندگی در سایه بی‌هویتی میشنویم. خانم دماوندی صحبت های پایان شما.
صحبت من همین است که خب جلوی ورود افراد اتباع خارج غیر مجاز و حتی مجاز باید گرفته بشه، چون به هر حال اینها سبک ازدواجشون غیر قانونی هست و ما هم ببینید دیگه از سال 1399 به این سمت دیگه ما سند ازدواج شرعی رو نمیپذیریم، فقط سند ازدواج رسمی. و کیسایی که ما الان میتونیم براشون شناسنامه بگیریم کسایی هستن که قبل از این سال ازدواج کردن. بنابراین دیگه این سبک فایده
اونا میتونن دادگاه.
بله. همشون میرن دادگاه. ولی به هر حال
چقدر طول میکشه تو دادگاه میرن؟
بستگی به شلوغی دادگاه داره. تهران باشه تقریبا یک سال طول میکشه، شهرهای دیگه مثلا توی 3 ماه یا 6 ماه هم ما میتونیم رأی بگیریم.
بله. سپاسگزارم از شما خانم دکتر دماوندی. خانم دکتر قدسی صحبتش پایان شما برای سامانمند کردن.
خواهش میکنم. اولا که آماری که هم همکاران ارائه کردن توی این برنامه و هم بنده مستندش مال مرکز پژوهش‌های مجلس است. اصلا این آمار نیست که ما از خودمون بخوایم بگیم، خود مجلس سال 1400 اعلام کرده که بیش از 61% خانواده‌های زن ایرانی مرد غیر ایرانی دچار فقر هستن، در سه دهک پایین جامعه هستن و هیچ ارگان و سازمان حمایتی مثل بهزیستی و غیره از اینا حمایت نمی‌کنه. به قول فرمایش آقای دکتر، اگه اینا اینقدر دانش داشتن و میتونستن دسترسی به امکانات داشتن که میتونستن بیان عضو مثلا کمیته امدادی بهزیستی چیزی بشن که اصلا وضعیتشون به اینجا نمی‌رسید.
اینکه الان اینجا هستن فارغ از اون مباحثی است که ایران خانم‌های ایرانی که در خارج از کشور دارن زندگی می‌کنن، شما اگه اونا رو ببینید آمارشون خیلی بالاتر از این وضعیت خواهد شد. ولی چون اونا وضعیتشون مطلوبه، فرزندانشون تابعیت همسرانشون غالبا در سیستم خاک هستن که تابعیت گرفتن، اصلا نیومدن. و اینهایی که مورد رصد آماری ما هستن، همونطور که سرکار خانم اشاره فرمودین، اینا گرفتارایی هستن که تو جامعه ما دارن زندگی میکنن.
آقای دکتر همه اینا ما صحبت‌های پایانی شما هم بشنوید.
خواهش میکنم. ببینید من میخوام یه آماری به شما ارائه بدم، یکی دو تا نکته اشاره کنم و عرضم تمام. عنایت بفرمایید. ما متاسفانه در حوزه تقنین یه مقداری در بعضی از موارد از کارشناسی دور هستیم. من خواهشم این است که اگر میخوایم تدبیری بکنیم برای اینکه باید تدبیر عاجلی هم بکنیم، از کارشناسان همه جانبه استفاده بشود. نکته اول. نکته دوم، تا سال 1402 110478 پیش ثبت نام برای این موضوع انجام شده. یعنی چه موضوعی؟ یعنی زنان ایرانی که همسران خارجی دارن، فرزند دارن و برای این فرزند دنبال شناسنامه به تابعیت هستن. از این 110478 نفر 63162 نفر پرونده‌اش تکمیل شده. این آمار است که ممکنه یک کسی خدشه هم درش بکنه، منم نمیگم این آمار من بسیار دقیقه، به علت اینکه این آمار خیلی دقیقم نمیشه ازش ارائه داد، ولی آماری است که قریب به واقع هست. و همونطور که اشاره فرمودید بیش از 20,000 یا 26,000 تا شناسنامه ما براشون صادر کردیم. یعنی ما از 110,000 تا 20 خوردی هزار شناسنامه دادیم. اگر قانون آیین‌نامه داره خب باید به همه اینا بدیم، برای چی اینا رو قد معطل بکنیم؟ اگر آیین‌نامه اشکال داره، قانون اشکال داره، این هویت، ببینید 2024 داریم میریم وارد 2025 بشیم، نمیتونیم بگیم یک کسی در سرزمین ما تنفس میکنه اما این وضعیت هویتش معلوم نیست. این هم مشکل حقوق بشری داره، هم مشکل امنیتی پیدا میکنه، هم مشکل اقتصادی پیدا میکنه. ما باید اینو تدبیر بکنیم. نکته آخری که میخوام عرض بکنم، عنایت بفرمایید، ما باید حتما موضوع استفاده از تخصص پزشکی رو در این حوزه به کار بگیریم. ما باید تدبیر بکنیم، بگیم هر کسی که اومد تقاضا داد بره یه آزمایش دی ان ای بده ببین آقا این فرزند اصلا مربوط به این مادر هست یا نیست. ما همینجوری
یه انجام میشه،
الان انجام نمیشه،
انجام میشه. من تو تمام کیسایی که انجام
دادم تناسب کمترین صدور شناسنامه داشتیم 403. علتش هم همینه، چون اینا همون طوری که اشاره فرمودن از دهکای پایین جامعه سین پول نداره بره اونجا. اونا که شما باشون مواجه
اصلا اطلاعاتی در زمینه وجود نداره هستی. که
وگرنه از لحاظ قانون
مواجه باشم خود اداره اطلاعاتی الزام نداره که دی ان ای بدید.
اینا رو فهمید؟ قانون الزام نداره.
اصلا اداره قانون اعطای تابعیت آیین نامه اهمیتی نداره.
ما باید در قانون
شیوه نامه دارن.
اینا بفهمید. ما باید در قانون این مسئله رو تدبیر بکنیم و مشخص بکنیم که وضعیت این کودک از تاریخی که تقاضای تابعیت شناسنامه میشه براش تا تاریخی که براش شناسنامه صادر بشه وضعیت حقوق و تکالیفش چه چیزی هست در این زمان تا زیر 18 سال مطابق این مقررات میدونیم. خب این باید تو این فرصت چه بکنه؟ وضعیت مدرسهش هست، بهداشت هست، بحث واکسن ها هست، بحث های دیگه هست. الان شما میخوایم اداره بهداشت باید کد ملی ارائه بدی که واکسن ها رو باید بزنن.
درسته گفته که اینها میتونن درس بخونن، ولی متاسفانه همین سازمان ملی مهاجرت امسال بحث کد یکتا رو مطرحه و اجازه نداره. عرض
منم همینه که ما باید تدبیر کنیم. عرض منم همینه.
ماده 6 دقیقاً گفته چه کودکان ایرانی و چه غیر ایرانی که فاقد هویت هستن
بله.
حق دارن که برن. در مورد بهداشت هم همون ماده 6 یه سری وظایفی رو برای وزارت بهداشت خب
شما ببینید از این همینه که شناسنامه
ولی هیچ کدومش انجام دادن.
بله سپاسگزارم از تمام عزیزان کارشناسان محترمی که در این برنامه حضور داشتن. سپاسگزارم از همه عزیزان. در این برنامه گفتگو کردیم با خانم سمیرا دماوندی، دانشجو مخته حقوق جزا و جرمشناس، مشاور حقوقی و کنشگر حقوق کودکان، آقای دکتر میلاد کوچکی عضو هیئت علمی دانشگاه، استاد دانشگاه و استاد حقوق قضا، خانم دکتر زهرا قطری مدرس دانشگاه حقوقدان و مشاور آموزش در سازمان جهانی نخبگان و به صورت تلفنی هم در خدمت آقای دکتر پورکنگانی عضو کمیسیون حقوق قضایی مجلس شورای اسلامی بودیم و قرار بود که گفتگو هم کنیم با آقای مرادیان سرپرست اداره ثبت احوال قشف که اعلام کردند که به من اجازه مصاحبه ندادند. با ما همراه باشید در برنامه‌های آینده گفتگوی اجتماعی. این مبحث بسیار مهمه و ما از زوایای مختلف پیگیری خواهیم کرد. و تشکر هم می‌کنم از تمام شنوندگان عزیزی که گفتگوی اجتماعی امروز رو شنیدند و حتماً با موضوع اطباء در ادامه گفتگوی اجتماعی ما رو همراهی کنید. خدا نگهدار.
به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض ادب، احترام و سلام حضور شما شنونده عزیز و ارجمند رادیو گفتگو، بسیار سپاسگزار و ممنونیم از اینکه قرار هست کنار ما باشید 8 ساعت رو با برنامه‌هایی که از این شبکه رادیویی تقدیم حضور شما میشه. اگر نیاز هست که با ما در ارتباط باشید 301035 به صورت مکتوب، و اگر قرار هست تلفنی اظهار نظر بفرمایید در رابطه با برنامه‌های رادیو گفتگو 162، هم برای شما شهرستانی عزیز هم برای شما تهرانی عزیز. اما دوستان خوب شنونده ی رادیو گفتگو، به آگاهی شما میرسانیم که چهارمین مرحله پویش ایران همدل برای کمک به مردم فلسطین و لبنان آغاز به کار کرد. در پی تهاجم وحشیانه رژیم صهیونیستی به شهرها و روستاهای فلسطین در نوار غزه و شهادت ده‌ها هزار نفر از مردم بیگناه این منطقه و تخریب جدی زیرساخت‌های شهری، منازل مسکونی و از بین رفتن معیشت مردم غزه در یک سال اخیر و همچنین تخریب منازل و ساختمان‌های مردم در جنوب لبنان، شهادت جمع زیادی از مردم بیگناه و خسارت‌های گسترده به اونها، و در پی لبیک به ندای رهبر معظم انقلاب اسلامی، چهارمین مرحله پویش مردمی ایران همدل به منظور جمع آوری مشارکت های نقدی شما هموطنان عزیز برای کمک به مردم مظلوم فلسطین و لبنان آغاز به کار کرده. شما هموطن عزیز میتونید با استفاده از کد دستوری ستاره 14 مربع و یا با واریز مبلغ کمک خود به شماره کارت 60 37 99 82 70 7 و شماره شبای IR 32 021 6 0 1 3 0 16 4 0 526 در این پویش ملی شرکت بفرمایید.
در پی نقض آشکار حقوق بشر دوستانه از سوی رژیم جنایتکار صهیونیستی و انجام حملات ناجوان مردانه علیه مردم غزه، لبنان و یمن، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران بر اساس وظایف ذاتی خود فراخوان جمع‌آوری کمک‌های نقدی و غیر نقدی را اعلام می‌دارد. کمک به غزه از طریق بانک مرکزی شماره حساب 410 10 34 741 99 99 98 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 5 مربع. کمک به لبنان از طریق بانک ملی شماره حساب 99999 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 1 مربع. کمک به یمن از طریق بانک ملت شماره حساب 99999 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 7 مربع. هموطنان می توانند با حضور در پایگاه های جمعیت هلال احمر در سراسر کشور کمک های غیر نقدی خود را برای ارسال به آسیب دیدگان تقدیم کنند. برای اطلاعات بیشتر می توانید به وبسایت جمعیت هلال احمر به نشانی www.rcs.ir مراجعه فرمایید. یک ایران برای انسانیت. ایران
سلام عشقی، سلام عشقی برای این دل تمام عشقی،
پاسگاه خداوندگار خرد.
ندانی که ایران نشست من است، ندانی که ایران نشست من است، جان سر به سر زین به دست من است.
سرزمین دانش ایران، مهد تفکر و تمدن
ایران، آشغان خانمت به هر جان ایران، سرزمین مردمان مهربان،
قانون اندیشه های بلند. اینجا ایران، تهران، وعدگاه خردورزان.
ایرانم میراث نور و صدا، تاریخم اتخاب. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.